هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در غروب جمعه 4 آذر 1401 خورشیدی برابر با 25 نوامبر 2022 میلادی، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شمار زیادی از مردم زاهدان روز جمعه 4 آذر پس از برگزاری نماز جمعه این شهر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. شهروندان شمار دیگری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله سراوان، خاش، چابهار و ایرانشهر نیز پس از نماز جمعه به خیابان آمدند و با برگزاری تجمعاتی شعارهای اعتراضی سر دادند. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تیراندازی مستقیم مأموران حکومتی به سوی معترضان در زاهدان حکایت دارد. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، از تقویت یگان‌های زرهی سپاه در مرزهای غرب و شمال غرب ایران خبر داد. آقای پاکپور این اقدام را برای تقویت یگان‌های مستقر در مرز و جلوگیری از نفوذ تیم‌های به گفته او تروریستی مستقر در اقلیم شمال عراق دانسته است. از چند روز پیش گزارش‌هایی درباره استقرار شمار قابل توجهی از نیروهای جمهوری اسلامی در مرز اقلیم کردستان عراق منتشر شده بود. روز چهارشنبه 2 آذر اسماعیل کوسری، نماینده تهران در مجلس و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران نیز گفته بود نیروی زمینی به غرب کشور فرستاده شد تا بر گروه‌های کوموله، پژواک و دموکرات غلبه پیدا کند. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها با موشک و پهپاد به مواضع احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. روز سه‌شنبه 1 آذر نیز همزمان با از سرگیری حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در اقلیم کردستان عراق، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد اعلام کرد که تهران یک ضرب العجل 10 روزه برای خلع سلاح احزاب مسلح کرد ایرانی به دولت عراق و اقلیم کردستان داده است. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ساختار سیاسی کنونی در جمهوری اسلامی ایران را پارلمانی ریاستی خوانده که به گفته او میتواند به ساختار پارلمانی تغییر کند. او با اشاره به آخرین بازنگری قانون اساسی در حدود 30 سال پیش گفته است قانون اساسی نیازمند بازنگری است و در این بازنگری میتوان ساختار سیاسی را به ساختار پارلمانی تغییر داد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ساختار پارلمانی را برای شرایط امروز کشور مناسب تر دانسته، اما تاکید کرده پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی را مناسب این کار ندانسته است. به گفته آقای مصباحی مقدم، در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می شود و رئیس جمهوری هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. او در بخش دیگری از سخنان خود درباره حضور پررنگ نسل جوان در اعتراضات سراسری مردم ایران، شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها را در این مسئله مؤثر دانسته است. رئیس جمهوری آذربایجان با اشاره به دو رزمایش نظامی در نزدیکی مرزهای این کشور هشدار داد که کشورش اقدامات علیه آن کشور را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. الهام علیف روز جمعه 4 آذر در همایشی به عنوان در امتداد کریدور میانی، ژئوپلیتیک، امنیت و اقتصاد در دانشگاه باکو گفت که ایران هرگز مانند دوره اخیر این همه اظهارات به گفته اون نفرت انگیز و تهدیدآمیز علیه جمهوری آذربایجان صادر نکرده بود. او تاکید کرد که در تمامی سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هیچگاه وضعیتی شبیه به وضعیت فعلی وجود نداشته است. آقای علیوف گفته است که کشورش همه تلاش خود را برای منافع آذربایجانی‌های مقیم ایران که به گفته او بخشی از مردم کشورش هستند انجام خواهد داد. سخنان ماه گذشته آقای علیوف در مورد ترویج زبان و فرهنگ آذربایجانی‌ها در همه جای منطقه با واکنش تند مقامات ایران روبرو شد که از جمله گفتند یک نوه باید بداند پدر بزرگش کیست و آقای علیوف باید بداند کجا از کجا قطع شده است. الهام علیوف از آبان 1382 خورشیدی ریاست جمهوری کشورش را پس از 10 سال رهبری پدرش حیدر علیوف در دست دارد. تیم فوتبال ایران در دومین بازی از مسابقات جام جهانی 2022 در قطر روز جمعه به مصاف تیم ولز رفت و این بازی با نتیجه 2-0 به نفع خود به پایان رسید. گل نخست این بازی را روز به چشمی در حالی که بازی به وقت اضافی کشیده بود در دقیقه 98 به ثمر رساند، در حالی که داور بازی 9 دقیقه وقت اضافه برای این بازی در نظر گرفته بود، رامین رضاییان در این دقیقه گل دوم را وارد دروازه ولز کرد تا نتیجه این بازی 2-0 به نفع ایران به پایان برسد. در ابتدای این بازی برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران سرود جمهوری اسلامی را همخوانی کردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
امروز 4 آذر، 71 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 10 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در حالی با شما هستیم که در روز جهانی منع خشونت علیه زنان همچنان شدیدترین سرکوب ها و تهدیدها علیه زنان در ایران در جریان است و مردم همچنان پس از 3 فریاد میزنند زن زندگی آزادی، اما با توم و شکنجه و گلوله پاسخ مبارزات مردم است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به اعتراضات و واکنش ها رو به این اعتراضات بررسی کرده. کیانوش، برامون در ابتدا از آخرین خبرهایی که امروز داشتی بگو.
سلام به تو پروانه. همونطور که تو گفتی 10 هفته اعتراض‌ها رو مشاهده شدیم. اعتراض‌های سراسری که به شکل‌های مختلف داره خودش رو نشون میده و ادامه داشته. از تظاهرات خیابانی بگیر تا اعتصاب‌ها، تحصن‌ها، برداشتن حجاب، شعارها، دیوانویسی‌ها، عمامه پرانی‌ها و تخریب تبلیغات حکومتی، شیوه‌های متفاوت و خلاقی رو که در واقع شهروندان جوان ایران بهش دارن دست میزنن و از این طریق صدای اعتراض خودشون رو بلند میکنن. آخرین خبرها امروز مربوط به زاهدانه. زاهدانی که 8 پیش این موقع ما شاهد خونین ترین جمعهش بودیم. جمعه خونینی که حالا امروز بعد از در واقع 8 کسانی که میخوان اون روز رو روایت کنن میگن در زاهدان جوی خون را افتاده بود. امروز هم مردم معترض سیستان بلوچستان بار دیگه به خیابان آمدن و همچنان مورد شلیک گلوله و گاز اشکاور قرار گرفتن. در حالی که ما همین امروز در مسجد مکی در زاهدان مولوی عبدالحمید آمده در نماز جمعه اهل سنت زاهدان صحبت میکنه، از رهبران حکومت و اصلاح طلب انتقاد میکنه و میگه جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده، حاضر نیست انتقادها رو بشنوه، حاضر نیست حرف منتقدان دلسوز از جمله به خودش اشاره میکنه ما رو گوش بده و نسبت به اینکه حتی علی خامنه‌ای نماینده‌ای رو به زاهدان فرستاده بوده انتقاد میکنه و میگه باز هم تأکید میکنه که مشکلات کشور این گونه حل نمیشه و صحبت از کردستان میکنه و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان سیاسی کرد میشه. با همه این انتقادها، با اینکه سعی میکنه صداش رو به جمهوری اسلامی برسونه و علی خامنه ای برسونه، ما امروز هم شاهد این هستیم که در واقع این صدا باز هم شنیده نشده. تعداد معترضان که صدای اعتراضشون رو سعی میکنن مسالمت‌آمیز به گوش دولت برسونن در خیابان زاهدان باز بالاست. فقط شعار میدن. شعارهای امروز از جمله اینه که میگه کرد تنها نیست، بلوچ پشتیبان است، پیروزی نزدیکه. یک صدایی هم ما داریم اگر آماده پخشه با هم بشنویم.
بلوچ پشتیبانیا، کرد تنها نیست، بلوچ پشتیبانیا، کرد تنها نیست، بلوچ پشتیبانیا، کرد تنها نیست، بلوچ پشتیبانیا.
از همین ویدیوها پروانه مشخصه که فضا چقدر متشنجه. شعارهای دیگه‌ای که داده میشه اینه که کرد و بلوچ برادرن، تشنه به خون رهبرن. ویدیوهایی که ما داره بهمون تا این لحظه به دستمون میرسه از کانال‌های مختلف به ویژه از کانال کمپین فعالین بلوچ نشون میده که نیروهای نظامی باز هم به سوی مردم معترض که دست خالی در خیابانن و صداشون فقط در دادن یک شعار سعی میکنن اعتراضشون رو، صدای خودشون رو به دولت جمهوری اسلامی برسونن، میبینیم که باز هم با تیراندازی با اونها برخورد میشه، باز هم با گاز اشکاور باشون حمله میشه. ما نمیتونیم واقعا دقیقاً به عنوان رادیو فردا اینها رو تایید کنیم، اما گفته میشه امروز چندین نفر کشته شدن، ده‌ها تن زخمی شدن. ویدیوها نشون میده که همون درمانگاهی که نزدیک مسجد مکی هست چقدر شلوغه و مردمی که دارن زخمی ها رو حمل میکنن. یک ویدیوی دیگه ای هست اگر میشه صداش رو با هم بشنویم. داد و فریاد مردمه که ملتهبن و دارن زخمی ها رو سعی میکنن به بیمارستان منتقل کنن. کانال های دیگه ای هم هست، ویدیوهای دیگه ای امروز منتشر شده، نشان از این داره که در خاش هم مردم معترض در واقع با گلوله و گاز اشکاور ازشون به نوعی میشه بگم چی پذیرایی کردن، باشون مقابله کردن. اتفاقی که هر روز و هر روز داره میفته برای معترضینی که در واقع به شکل مسالمت آمیز فقط میخوان صداشون شنیده بشه. این در واقع جمع‌بندی خبرهای امروز هست. اگر وقت داریم میتونیم ادامه بدیم.
کیانوش، شب گذشته هم اعتراضات در شهرهای مختلف برگزار شد در حمایت از مردم کردستان. مردم شهرهای مختلفی چون تهران و کرج به خیابون‌ها اومدن. درباره اون اعتراضات و اینکه حول چه محوری شعارها شکل گرفته بود برامون بگو.
ببینید، تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از دیشب منتشر شد حاکی از اینه که دست کم در تهران واقعا بیش از ده‌ها منطقه ما شاهد برپای اعتراضات هستیم. از جنوب تهران بگیر تا تهران مرکز بگیر تا تهران شمال بگیر، محله‌های مختلف از اکباتان. اکباتان یکی از جاهایی که دو سه هفته است واقعا جو امنیتی اونجا حاکمه. با این حال مردمی که در اکباتان در اون مجتمع دارن زندگی میکنن همچنان دارن سعی میکنن صدای اعتراض خودشون رو برسونن. دیشب هم تجمع کردن، اعتراض دادن. کرج همچنان از جاهایی بود که شلوغ بود. یک صدا هم ما از ویدیو کرج داریم اگر ممکنه اون رو با هم بشنویم.
پنجشنبه 3 آذر برای حمایت از مهاباد و جوانرود، اینجا گلشهر کرج، اینجا گلشهر کرج. سید علی سرنگونه، سید علی سرنگونه.
آنچه که اتفاق افتاد در ویدیوها ما دنبال کردیم از دیشب تا حالا، حمایت معترضان نه تنها ادامه اعتراضاته، بلکه سعی میکنن با صداشون و دادن شعارها از کردستان، شهرهای کردنشین حمایت کنن، مثل مهاباد و جوانرود که این چند روز به شدت تحت سرکوب قرار گرفتن با شلیک نیروهای مستقی شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی لباس شخصی ها مواجه بودن. اتفاقیه که ما بارها و بارها داریم میبینیم. ما حتی ویدیویی رو در شهر جوانرود داریم که نشون میده مردم جمع شدن، حلقه ای رو تشکیل دادن برای اینکه زخمی ها رو نیروهای شخصی نبرن. مردم حلقه ای رو تشکیل دادن برای اینکه پیکر عزیزشون که از جانش رو از دست داده، گلوله خورده رو لباس شخصی ها نبرن و شبانه دفنش نکنن. من همینجا بگم ما به عنوان رادیو فردا تونستیم حتی یک بار با پزشکی در تهران حرف بزنیم، پزشکی که میگفت به تمام بیمارستان ها در سراسر ایران بخشنامه داده شده که هر کسی که به عنوان مجروح وارد بیمارستان میشه اول باید اطلاعاتش به وزارت اطلاعات داده بشه. ما داریم صحبت های پزشکانی رو که میگن ما تا میایم به خودمون بیایم یک نفر جان خودشو بر اساس گلوله از دست داده، قبل از اینکه حتی بنویسیم که چه اتفاقی افتاده میبینیم جنازه از بیمارستان رفته، از دست ما خارجه، تا جایی که داریم درمان میکنیم که حتی بعضی مواقع بوده که در طی درمان شخص مجروح رو بردن برای بازجویی، بعضی وقتا بعد از اینکه جان خودش رو از دست داده میگه کلا از دست بیمارستان خارجه و دست وزارت اطلاعاته که شبانه پیکر رو میبرن دفن میکنن برای اینکه بتونن بدون سر و صدا او رو دفن کنن و بعد به خانوادش خبر میدن. این شرایط کلیه در تهران، همین شرایط بوده در حمایت از جوانرود، در تبریز بوده، در مشهد بوده، در اصفهان بوده، در همدان بوده، در قزوین بوده. جای ایران واقعا همچنان خیابان‌های شهرهای مختلف شاهد معترضانی هست که در خیابون سعی می‌کنن صدای خودشون رو برسونن.
سپاسگزارم که کیانوش فرید همکارم با ما بود با نگاهی به اعتراضات سراسری در ایران که 71مین روز خودش رو از سر گذروند. اما روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشسته ویژه خود قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی در مورد سرکوب اعتراضات 3 ماهه اخیر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد. پس از تصویب این قطعنامه که منجر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب خواهد شد، ایران، آمریکا و شمار دیگری از کشورها و نهادهای بین‌المللی به آن واکنش نشان دادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای انجام تحقیقات درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل را مایه تأسف خوانده و گفته است این شورا برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها مورد سوء استفاده قرار گرفته است. بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر قرار است یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور آغاز شد تشکیل شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در یک رشته توییت به این قطعنامه واکنش نشان داده و گفته است از سازوکارهای حقوق بشر ریاکارانه استفاده می شود تا بیش از پیش به نام همبستگی دروغین با ایران اقدامات ضد حقوق بشری را علیه مردم انجام دهند. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حساب توییتری خود نوشته است آمریکا به حمایت از مردم ایران در مقابله با این سرکوب وحشیانه ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند کسانی را که در سرکوب خشونت‌آمیز مداوم دست دارند پاسخگو کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر را نشان دهنده تعهد فزاینده جامعه جهانی در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای آنچه که او سرکوب وحشیانه مردم ایران خوانده دانسته است. او همچنین بر ادامه تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای پاسخگو کردن حکومت ایران تأکید کرده است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز تصمیم برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را نشانه قاطعیت جامعه جهانی برای رسیدگی به نقض جدی حقوق بشر در ایران دانسته است. او در حساب توییتری خود نوشته است از این پس مقامات ایرانی نمی توانند سرکوب خشونت آمیز را به صورت ناشناس ادامه دهند و جامعه جهانی آنها را زیر نظر دارد. اگنس کالامار، دبیر کل عفه بین الملل نیز این قطعنامه را تصمیمی تاریخی خوانده و در بیانیه‌ای نوشته است شورای حقوق بشر سازمان ملل فریادهای مردم ایران برای عدالت را شنید. وی تأکید کرده که این تصمیم نقطه عطفی است برای برخورد با مسئولیت سیستماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی. جولی ملانی، وزیر خارجه کانادا نیز با ابراز خرسندی از تصویب این قطعنامه نوشته است این تصمیم پاسخگویی بیشتری را در مورد تداوم نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ایران به همراه خواهد داشت. رضا پهلوی نیز در پیامی توییتری تشکیل این کمیته را تصمیمی بی سابقه خوانده است. او در حساب توییتری خود این رأی‌گیری را یک پیروزی برای ملت ایران و جهان آزاد دانسته و نوشته است یافته‌های این هیئت و حقایق ثبت شده زمینه‌ساز محاکمه جنایتکاران در آینده نزدیک خواهد بود. شمار دیگری از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از تصویب این قطعنامه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کردند.
جمشید زند گزارش می‌داد اما بر اساس قطعنامه‌ای که به تصویب رسید، هیئت حقیقت‌یاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب خواهد شد، مأموریت پیدا می‌کند تا درباره نقض حقوق بشر در ایران از آغاز اعتراضات کنونی که از 25 شهریور آغاز شد تحقیق کند. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، از او درباره اهمیت این قطعنامه و سازوکارهای عملی شدن فعالیت کمیته حقیقت‌یاب پرسید.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی سالها حقوق مردم رو نقض میکنه، ما در ارتباط با اعتراضات گذشته سرکوب های خیلی شدید رو شاهد بودیم. برای مثال در آبان 98 ما چنین خواسته ای رو، یعنی هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری، خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب شدند که متاسفانه جواب نگرفتیم و این باعث شد که خود نهادهای حقوق بشری در واقع در پی مستندسازی و برگزاری یک دادگاه مردمی باشند. الان برای اولین بار جامعه جهانی یک گام فراتر نهاده و علاوه بر حالا محکومیت و ابراز نگرانی یا در واقع محکومیت شدید لحنی، یک اقدام عملی رو شروع میکنه و این خب بی سابقه است. چنین چیزی نبوده تا حالا، در حتی اینکه یک نشست ویژه داشته باشه در شورای حقوق بشر هم سابقه نداشته و با این حمایت بسیار بزرگ، یعنی که تعداد کشورهایی که رأی مثبت دادند و به خصوص کشورهایی که رأی منفی دادند بی‌سابقه بود، یعنی که جامعه جهانی تصمیم گرفته که چشماشو نبنده و فقط به محکومیت بسنده نکنه و اقدام عملی کنه. و همونطور که شما هم اشاره کردین، این اقدام عملی یک هیئت حقیقت‌یاب هست که زمینه رو برای محاکمه در آینده فراهم خواهد کرد.
اشاره کردید به اینکه این هیئت حقیقت‌یاب زمینه رو آماده میکنه. چه سازوکاری رو بر پایه چه سازوکاری پیش میره؟ خب ما میدونیم هیچ کدوم از ماموران سازمان ملل حق ورود به ایران رو ندارن. ایران اطلاعات رو در اختیار سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری قرار نمیده. با چه سازوکاری قراره که این هیئت حقیقت‌یاب کار کنه؟
سالهاست که جمهوری اسلامی اجازه ورود به کسی رو نمیده، ولی ما میبینیم که موارد نقض حقوق بشر مستندسازی میشن، بیشتر به خاطر یک جامعه مدنی خارج کشور با تجربه مستندسازی نقض حقوق بشر، مثل سازمان حقوق بشر ایران. نهادهای مختلف زیادی هستند که در این زمینه تجربه دارند، ولی خب تا کنون فقط ما یک گزارشگر ویژه داشتیم که سالانه دو گزارش ارائه میکرده. این هیئت حقیقت‌یاب تا وقتی که جمهوری اسلامی اجازه ورود نده باید خارج از مرز بر اساس مستنداتی که از داخل ایران میرسه، یعنی هم مردم میتونن شرکت کنن در این مستندسازی و هم نهادهای حقوق بشری، و ما دیدیم که این تاثیرگذار هست، یعنی ما قادر هستیم. جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره، چون که اگه بذاره که اونا بیان وارد ایران شن، وضعیت حقوق بشر خب احتمالاً خیلی بدتر از اون چیزی است که نهادهای حقوق بشری هم میتونن مستندسازی کنن. ولی حتی بر اساس همین مستندات هم میتونه کافی باشه که آمران و عاملان نقص شدید حقوق بشر مورد پاسخگویی قرار بگیرند و محاکمه شوند. چنین سازوکاری ما داشته ایم، برای مثال در سرکوب خونین مثلا بشار اسد وقتی که در سال 2011 این کارو کرد، البته با 5 سال تأخیر سازمان ملل یک چنین سازوکاری رو برپا کرد که بر اساس اون در حال حاضر 2 نفر از کسانی که نقش داشتن در این سرکوب در کشور آلمان دارن محاکمه میشن.
آقای امیری مقدم، گفته شده که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل این هیئت رو مشخص خواهد کرد، تعیین خواهد کرد. آیا تاکنون معلوم هستش که چه نهادها و یا افرادی عضو هیئت حقیقت یاب خواهند بود؟
در واقع یک سری کارها داره انجام میشه. اول خب احتمالاً رئیس شورای حقوق بشر از نهادهای مختلف، هم نهادهای مختلف سازمان ملل، هم نهادهای حقوق بشری در واقع خارج از سازمان ملل و کشورهای مختلف میخواد که کاندید معرفی کنند. در واقع کشورهای عضو شورا میتونن کاندید معرفی کنند و خب بر اساس تجربه، یعنی این یک نهادی هست، یک کمیته هست که یک سری محدودیت ها داره در اینکه چه کسی میتونه عضو کمیته بشه. برای مثال یعنی به احتمال اون تا اونجایی که من میتونم، برای مثال نمیتونه ایرانی باشه یا ارتباط مستقیم داشته باشه با ایران و از این قبیل. ولی خب کمیته های حقیقت یا به بین المللی سازمان ملل خب در شرایط مختلف قبلا هم داشته و چیزی که مهم است این که این پروسه سریع پیش بره و در واقع سیگنال هایی که ما شنیدیم از کشورهای مختلف از خود سازمان ملل اینه که این در اولویت قرار داره.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، درباره اهمیت تصویب شورای حقیقت یاب سازمان ملل و سازوکارهای عملی این سازمان. اما رسانه‌های ایران روز پنجشنبه 3 آذر خبر دادند که وریا غفوری، بازیکن تیم فولاد خوزستان، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. این رسانه‌ها جزئیاتی درباره توهین توسط وریا غفوری ارائه نکردند، ولی به نظر می‌رسد که استوری او در مورد تیم فوتبال با عنوان بیشرف بیشرف در صفحه اینستاگرامش به عنوان توهین تلقی شده است. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
وقتی تیم ایران مقابل ولز قرار گرفت تا شگفتی ساز شود، معترضان انتظار داشتند بازیکنان ایرانی این بار دست به ابتکار بزنند و فراتر از نخواندن سرود رسمی جمهوری اسلامی اعتراض کنند، چرا که شب قبلش ماموران امنیتی سراغ وریا غفوری، فوتبالیست سرشناس تیم فولاد خوزستان، رفته و او را بازداشت کرده بودند. انتظار معترضان اصلا برآورده نشد. بازیکنان تیم ایران بین نخواندن و خواندن سرود انگار هاج و واج مردد مانده بودند. لبها به سختی باز می شد و با سرودی که از بلندگوها پخش می شد هماهنگی نداشت. برخی از آنها هم انگار وردی را زیر لب زمزمه می کردند. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور سابق باشگاه استقلال که اکنون ساکن فرانکفورت است، می گوید بازداشت وریا غفوری پیامی را با خود برای تیم ایران به همراه داشت.
تیم ملی واقعا الان تحت فشاره، بازیکنان تیم ملی تحت فشارن. قطعا بازداشت وریا غفوری، بازیکن سابق تیم ملی، درست شب بازی با ولز یه پیام صریح برای ملی پوشان داشت که یعنی شما هر گونه تلاش و همدلی در واقع با هموطنان معترضتون داشته باشید، حتی در حد یک استوری میتونه براتون تبعات خیلی سنگینی داشته باشه.
فوتبالیستی که به تعبیر بسیاری زبانی سرخ داشت در نقد حاکمیت.
اون تلویزیونه؟ تلویزیون خاموش کن، من با تلویزیون حرف نمیزنم. من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم.
منو اردلان، همسرش وریا غفوری را با یک استوری اینستاگرامی بر پس زمینه سیاه اینگونه بدرقه کرد: از من نپرس چه خبر، جز ایران چیزی مهم نیست. بازداشت این بازیکن در روزهای سرکوب معترضان در مناطق کردنشین ایران اتفاق افتاده. او کسی است که به دیدار باوان دختر فرشته احمدی از کشته شدگان اعتراض‌ها در مهاباد رفت. آقای غفوری حالا زمانی بازداشت می‌شود که برخی رسانه‌های حکومتی و حتی چهره‌های تندروی هوادار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر طبل برخورد با معترضانی می‌کوبند که از آنها با عنوان اغتشاشگر نام می‌برند. آنها فهرستی هم با خود دارند، فهرست برخورد با چهره‌های شاخص ورزشی و فرهنگی، فهرستی که در دستور کار است. از زمانی که حسین ماهینی به اتهام تشویق به اغتشاش و همصدایی با دشمن بازداشت شد تا بازداشت پرویز برومند به اتهام شرکت در اعتراضها و یا تهدید یحیی گل محمدی به دلیل حمایت از معترضان، پس انتظار بازداشت وریا غفوری هم میتوانست دور از ذهن نباشد. عطاالله مهاجرانی چهره مجازی نزدیک به حاکمیت که بیرون از ایران زندگی می کند در واکنش به این بازداشت نوشته است: یک هفته دندان روی جگر بگذارید و بال عقلتان را باز کنید، برای بازداشت کردن دیر نمی شود. بازداشتی که در زمان برگزاری جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره خشونت‌های دولتی علیه معترضان در ایران رخ داد و از چشم رسانه‌های ورزشی اروپایی هم دور نماند. گازتا دلو اسپورت، کوریر دل تیسینو و گاردین اسپورت همگی تمرکزشان را بر اتهامی گذاشته بودند که متوجه این بازیکن 35 ساله شده بود: تخریب و توهین به تیم ایران. موضوعی که هواداران فوتبال با انتشار تصاویر وریا غفوری در یکی از بازی‌های ملی که با جان و دل برای این تیم توپ می‌زند به آن در کنار چهره‌های سرشناس واکنش نشان دادند و او را با شرف، با غیرت و با تعصب لقب دادند. مهمترین واکنشی که بلافاصله خبرش فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داد استعفای حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان بود. دلیل استعفا گفته نشد، اما بسیاری با شناختی که از آقای گرشاسبی داشتند موضوع را به بازداشت وریا ارتباط دادند، استعفایی که سرانجام هم با آن مخالفت شد. با همه این تفاصیر برد تیم ایران در میانی سرکوب شدید معترضان و دستگیری و فشار بر فوتبالیست‌های معترض به گفته محمد حیرانی شرایط خاصی را رقم زده است.
فکر میکنم مقصر شکافی که الان بین تیم ملی و مردمه، دو تا گروهن، اول خب طبیعتاً حاکمیت چون نمیخواست مثل دوره های گذشته موفقیت تیم ملی مردم رو بیاره توی خیابونها، و خب دوم به نظر من این گروهی بودن که خب کمپین تحریم تیم ملی رو انداختن، به نظر من خیلی آگاهانه نبود، آینده نگرانه نبود و فقط باعث شد که بچه های تیم ملی از بدنه مردم جدا بشن. مغضوب شدن تیم ملی نتیجه‌ای جز افتادنش تو دامن حکومت نداشته تا اینجا. خب قطعا هم باعث میشه گروه‌های به اصطلاح ارزشی موفقیت تیم ملی رو به نفع خودشون مصادره کنن.
کارلوس کیروش مربی تیم ایران بعد از بازی با ولز به خبرنگاران حاضر گفت: ما به فوتبال برگشتیم.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما همونطور که محمد هم اشاره کرد، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی از جام جهانی 2022 موفق شد با نتیجه 2-0 از صدر ولز بگذره. دو گل دیر هنگام در دقایق 98 و 101 ایران رو به برتری رسونید. نخستین برد ایران در تاریخ جام جهانی مقابل یک تیم اروپایی است. همراه هستیم با علی امادی، خبرنگار صدای آمریکا، که در قطر محل برگزاری این بازی‌ها حضور داره. آقای امادی، این بازی تفاوت‌های ساختاری و جدی با بازی قبلی ایران، بازی ایران با تیم انگلیس داشت. ارزیابی شما از این بازی چه هست؟
با درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، باید بگم که در عرض 4 روز در اوج فعالیت و عملکرد تیم ملی رو امروز میشد دید در مقایسه با بدترین شکست و بدترین باخت تاریخ ادوار جام جهانی که مقابل تیم ملی انگلیس بود. پس از 4 روز کارلوس کیروش موفق شد این تیم رو از شکست خورده مطلق به یک جنگنده و پیروز میدان تبدیل بکنه. این بهترین برد ایران در مقابل نه تنها تیم اروپایی، با بهترین نظر نتیجه با دو گل اختلاف برای نخستین بار هست. ولی برخلاف اونچه که فکر می شد در گزارش همکارمون هم شنیدید، برخلاف اون چی که فکر میشد با مچبند مشکی و همخوانی نکردن با سرود جمهوری اسلامی شاید گامی جلوتر بردارن بازیکنان تیم ملی و به دلیل اینکه یکی از همبازیانشون که در جام ملت‌های آسیا 2019 باهاشون همبازی بود و 3 سال پیش الان در بازداشت هست، توقع این میرفت که بیانیه صادر بکنند یا در شبکه‌های اجتماعی پستی بگذارن. هیچ کدومشون هیچ واکنشی نشون ندادن. به نظر میرسید که اونها در یک فضای گلخانه‌ای بودن در کل این مدت 4 روز، نه در نشست خبری پیش از بازی و نه در نشست خبری پس از بازی هیچ واکنشی از بازیکنان نبود. باید این اشاره بکنم که البته جو ورزشگاه هم جو ورزشگاه روز نخست نبود. اگر در ورزشگاه خلیفه شاهد حضور دست کم 10 تا 15 هزار تماشاگر حکومتی که بیشتر به کارمندان ادارات دولتی شبیه بودند شاهدش بودیم و نزدیک به 2000 تماشاگری که از اقصا نقاط جهان اومده بودند برای رسوندن صدای اعتراض مردم داخل ایران و عکس‌های مهسا امینی و شعارهای زن زندگی آزادی. ولی امروز در ورزشگاه الریان صابر یا احمد بن علی شاهد حضور حداقل 10000 لباس شخصی بودیم که به نظر می‌رسید از همون افرادی هستن که موسوم هستن به لباس شخصی با کیف‌های کج و یا نیروهای سرکوب که گویا به عنوان تشویق استادیوم در قطر فرستاده شده بودن از دیروز و چهره‌های نسبتاً جوان و غالباً ارزشی و در لباس‌های متحد شکل قبلشون لباس‌های به رنگ زرد داشتن، کارهای در واقع رسانه‌ای می‌کردن و برخشون هم مأمور بودن که بیرون ورزشگاه تا اونجایی که میتونن ایجاد مزاحمت بکنن برای تعداد اندکی که اومده بودن برای مصاحبه و رسوندن صدای مردم ایران.
آقای عمادی، تصاویری که ما در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کردیم شاهد این بودیم که بسیاری از کسانی که حضور داشتن با شعار زن زندگی آزادی و یا تصاویری از مهسا امینی مورد بازخواست ماموران قطری قرار گرفتن. آیا این مسئله واقعیت داره؟
بله، همین الان که من با شما گفتگو میکنم دو خانواده ایرانی و یک شخصی که در بازی نخستم باش گفتگو کرده بودم الان در بازداشت نیروی پلیس قطر در ورزشگاه الریان همچنان هستند و حدود 6-7 گزارش برای قسمت دپارتمان حقوق بشر فیفا نوشته شد که من 2-3 تاشو مستقیما دخیل بودم. پلیس قطر در این بازی در این ورزشگاه به سختی نقش گشت ارشاد ایران رو بازی کرد و حتی در میانه وقت استراحت دو تیم، وقتی که دیگه در واقع همه چک پوینت ها و بازرسی ها تموم شده و تماشاگرها با هر وسیله‌ای که بوده به هر حال وارد ورزشگاه شدن، اگر می‌دیدن کسی تیشرتی داره که روش فری ایران، فقط ایران آزاد، یا مشک گره کرده روش هست یا آرم شیر خورشید هست، من صحبت از پرچم نمی کنم، اگر می دیدن قطعا در واقع نیروهای انتظامی با رئیس پلیسشون صحبت می کردن، اونها رو می خواستن یا از ورزشگاه بیرون می کردن یا درخواست می کردن که لباسشون رو در بیارن و عوض بکنن، حتی اجازه نمی دیدن که لباسشون برعکس بپوشه مثل اتفاقی که در بازی نخست مقابل انگلیس افتاد. عده خیلی کمی تونستن پرچم های شیر و خورشید رو وارد کنن با خودشون داخل ورزشگاه بیارن که عکس ها و تصاویرش منتشر شد، ولی چون تعدادشون بسیار اندک بود و تعداد برادران و افرادی که در واقع بیشتر به نیروهای مقاومت بسیج پایگاه های مختلف شبیه بودن، اونها با در واقع مخبر بودن و نشون دادن کسانی که دارای چنین پرچم‌هایی هستن به نیروهای انتظامی و پلیس قطر ازشون گرفته شد. بسیار نیروی قطر بد برخورد کرد. من شاهد کشیده شدن فردی بودم به روی زمین و همون فرد الان شخصی که سن میانسالی هم داره و از ناحیه با هم دچار معلولیت هست، همچنان او و همسرش در بازداشت هستن. و شخص دیگه ای که اون هم از آمریکا اومده و در کل بازی رو در بازداشتگاه بوده در واقع.
سپاسگزارم علی مادی، خبرنگار صدای آمریکا از قطر، محل برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال، همراه ما بود. رادیو فردا نیمه شب دوشنبه 25 مهر ماه یکی از زبده‌ترین همکاران خود را از دست داد. رضا حقیقت نژاد که در چند ماه گذشته با بیماری سرطان دست به گریبان بود، در برلین آلمان 40 روز پیش در 45 سالگی درگذشت. رضا روزنامه‌نگاری را از ایران و در نشریات محلی آغاز کرد، اما خیلی زود به رسانه‌های سراسری راه یافت و وارد دوره‌ای اثرگذار از تجربه حرفه‌ای خود شد. امروز 40 روز از آن نیمه شب تلخ مهر ماه می گذرد و 40 روز است که دوستان و خانواده رضا هر روز و ساعت را با یاد و خاطره او سپری کردند. در گفتگو با دوستان و خانواده رضا از او بیشتر شنیدیم که با هم می شنویم.
من مادر رضا حقیقت‌نژاد هستم. 6 سال بچه من بعد 6 سال 6 ماه دوران مریضی شد. هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور، داخل فرودگاه بچم سپا یا نیرو انتظامی بچم رو بودن و هیچ دسترسی هاشم خواهش کنم شما هم جای ما باشید، درد دلمونه گوش کنید، یه پیام تمام کشور سراسر ایران برسید. یه خواسته مادری هست که 6 سال بچه شد.
این صدای بیگم جان رئیسی، مادر رضا حقیقت نجاد است. صدای زنی که 5 آبان وقتی پیکر بیجان پسرش را جمهوری اسلامی در فرودگاه رو بود، خواستار رسانده شدن صدایش به مردم ایران شد. سارا خواهر رضا میگوید وقتی پیکر رضا را بدون اجازه خانواده در نقطه دورتر از روستایشان به خاک سپردند، این داغ همیشه بر دلش ماند. داغ نبوسیدن روی برادر و ندیدنش برای آخرین بار.
مادرم رابطه عمیقه با داداش، خیلی زیاد بیشتر مکالمات ما موقع صبحانه خوردن بود یا نهار درست کردن. از اول صبحانه یا نهار ما زنگ می‌زد و تصویری ما صحبت میکردیم. بعد از موقع مثل خانمان بسیم دیگه یکم قیدت کنیم، بنی هم کلی از دوستا، از آدماش، از همه درش صحبت میکردن. مادرم که بیشتر موقع تمام قضا درست کردنشون نشونش میداد که یه وقت قصه نخوره که اونجا چیزایی که دوست داره و داره میخوره. و چون مادرم هم میگفت این قضا اونجا هست، اون قضا اونجا هست، اون تمام اینا رو درش میفرست داد. یه وقت مادرم ناراحت نباشه از این موضوع. بیازنو تو قاصد بهارم رنگ رین بی تو حقیقت نژاد پر از شور زندگی بود. او عاشق گربه ها بود، اما از فساد در سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی می نوشت. خوب هم می نوشت. آنقدر دقیق و موجز و جامع تحلیل می کرد که باورت نمی شد در یک توییت ساده دارد پیچیده ترین روابط موجود در کلیت جمهوری اسلامی را به سخره می کشد. شوخ‌طبع بود. برای دوستانش که زیاد هم بودند و هر روز هم بیشتر می شدند، همیشه حرفی تازه داشت.
نمیشد جمعی باشد و رضا مرکز آن جمع نباشد. از ته دل میخندید و میخنداد.
رواتو نارنجی در کنه هر جا شاخ میشم.
برون کدی بوده پردن رو دلوم اینه دیزه برون کدی بوده.
رضا یک روستازاده ساده بود. در دشکرد استان فارس در یک روز داغ تیر ماه 1356 یک سال قبل از انقلاب 57 متولد شد. خودش نوشته بود که معلوم نیست دقیقاً 56 متولد شده یا یک سال این ور و آن ور. می گفت در روستا شناسنامه را یکی دو سال این ور و آن ور می گیرند. خودش را بارها در قالب آن روستا، خانه، مادرش، غذاها و بو و موسیقی های محلی برای من توصیف می کرد.
همیشه برای من یک علاقه بود، برادر بود، یک خواهر بود، یک همدرد بود، کسی بود که من تمام درد دلام رو برای اون میکردم و همیشه گوش میداد و با تمام وجود نظرش رو دریان میکرد. یادم همیشه دهش میگفتم فردا دیگه ازدواج کن، بالاخره حیث از توی بچه نمونه. اون دانه هم نگوز اصلا من تو زندگیم دنبال یک هدفم و اون این که یک نام از من بمونه یا یک اثر که خیلی ها بتونن از اون استفاده کنن. دانه شنیدی کسی دیگه سلوغ و فرخزاد چند تا بچه داره چکار نکرده، ولی اسم و شیر اون همیشه ماندگاره.
رضا خودش را یک لور اصیل می دانست و هر بار می خواست وارد بحثی شود خودش را لور خطاب می کرد. وقتی درد سرطان به جانش افتاده بود به شوخی می گفت مدت ها بود درد دارم، اما من یک لورم، به این چیزها کاری ندارم. رضا لهجه لوری نداشت، اما وقتی به دوستان لور خود می رسید به شوخی می گفت اگر یک کلمه، تنها یک کلمه لوری حرف بزنی کانال عوض می کنم. شهرام ابراهیمی از همشهری های رضا خاطرش را با همین موضوع برایم روایت کرد.
رضا، رضا، رضای حقیقت نشاد، رضا 40 روزه نیستی. رضا یادته میخواستی بری استودیو؟ چون لهجت عوض میشد میگفتی حتی نگام نکن، حرف نزن، نگامم نکن، میخوام برم تو استودیو لهجم عوض میشه. مال یه منطقه بودیم و لهجه همو میدونستیم، گویش همو بلد بودیم، اصطلاحات روزمره ای رو که باهاش بزرگ شده بودیم توی غربت وقتی با هم به کار میبردیم شیرین بود برامون، یک نوستالژی، یه خاطره، یه چیزی که توی غربت باید آدم باشه تا بدونه که کسی رو که توی منطقه بزرگ شده که تو هم تو همون منطقه بزرگ شدی و تو غربت به هم میرسین چقدر لذت بخش صحبت کردن، خاطرات تعریف کردن.
کجانی دلم تنگ وگر وگر، کجانی دلم تنگ وگر وگر.
رضا حقیقت نژاد را شاید سرطان از ادامه دادن و پیش رفتن متوقف کرد، اما او نمیخواست باور کند. رضا میخواست زندگی کند. او عاشق زندگی، خانه‌اش، گربه‌هایش، غذاها، مشروبات رنگ و رنگ و سفر بود. احسان مهرابی میگوید همین باعث شد با وجود بیماری شدید نوشتن وصیت‌نامه هیچ وقت جدی تلقی نشود. رضا میخواست بماند و همچنان بنویسد.
رضا در دوره بستری بودنش در بیمارستان به هر حال تا حدودی موضوع رو پذیرفته بود و در اون دیداری که با هم داشتیم حتی به نوعی درباره پذیرفتن موضوع مرگ هم صحبت می کردیم، اما به هر حال همچنان هم امیدوار بود و حتی این بحثی که به هر حال وصیت داشته باشه را تا حدودی ازش امتنا میکرد و واقعا تصور نمیکردیم که این اتفاق به این سرعت بخواد بیفته و حداقل بر یک دوره یک ساله و بعد از اون یک دوره 5 ساله به هر حال تصور داشتیم که بشه درمان ادامه پیدا بکنه.
رضا همیشه مرا سرزنش میکرد که چرا بدون اون مهمانی گرفتم و کباب ترش درست کردم. قول داده بودم که یک بار همه جمع شویم و کباب ترش بخوریم.
رضا چندمیته رضا؟ چندمیته رضا؟ خدایی
خوشت میاد سیخ بذاری دهنم به حرف بزنی دربارش؟ زومی نیست کوفتمون نکرده اوه
سر چندمیته؟ این چندمیته رضا؟ خدایی
سومی شارمی واقعا این کباب ترش
اکبر جوجه هم نمیتونه. اکبر جوجه بود کی بود؟
برخلاف ظاهر جدی و پشتکار عجیبش در نوشتن و کشف حقیقت، رضا معروف بود به خوش بودن، به سر به هوا بودن، به هیچ انگاشتن غم‌ها و خوش بودن با دمی که می‌گذرد. یک بار در توییترش نوشته بود: از ویژگی‌های مهم من این بوده که وقت خروج از خانه اول در رو می‌بندم، بعد چک می‌کنم کلید رو برداشتم یا نه. کل زندگی هم همین روش و الگو بوده. خسارت محض. اما او به گفته آیدا تدیون، دوست و همکارش، با کیفیت زیست. کوتاه و با کیفیت.
رضا حقیقت نژاد علاوه بر همکار متعهد و یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای، در ذهن و خاطره من به عنوان یک انسان زندگی خواه تعریف میشه. انسانی که رو به زندگی داشت و تمام تلاشش در زندگی فردی وصل کردن آدم‌ها برای کمک به همدیگه بود. یک زنجیره انسانی از مهر و همیاری و فکر می‌کنم که اون چیزی که از رضا علاوه بر تمام افشاگری‌هایی که در جایگاه یک روزنامه‌نگار انجام داد و نوری به حقیقت تابوند، در زندگی فردیش هم نام بسیار نیکی از خودش به یادگار گذاشت. به این جهت که بسیار بسیار کسانی هستند که رضا رو با کمک‌های بسیار به ظاهر کوچیک اما به شدت تاثیرگذار به یاد میارم. بنابراین هم در زندگی حرفه‌ایش هم در زندگی فردیش انسان تأثیرگذاری بود و اگرچه کم زیست، رضا 45 سال عمری نیست، اما به گمان من بقایت زیست بسیار بسیار با کیفیت تر از هزاران هزار که به این دنیا میان و از این دنیا میرن.
رضا اما هیچ وقت از پیگیری خبرها دست نمی کشید، حتی در همان روزهای پردرد و فشار بیمارستان و هجوم سرطان. رضا یک ماه پس از مهسا امینی با مرگ سلام کرد، اما تا همان یکی دو هفته آخر در مورد مهسا، حرکت زنان و دیکتاتوری علی خامنه‌ای می نوشت. یکی از آخرین توییت هایش این است: 5 سال پیش بود که خامنه‌ای گفت جوانهای ما دیکتاتوری ندیدند. الان باید خیالش راحت باشد، نوجوانهای ما هم دیکتاتوری دیدند. خودش می گفت چرا باید درست در همین روزها که باید بنویسم و تحلیل کنم از این خیزش بگویم باید گرفتار سرطان شوم. با حسرت هم این را می گفت.
رضا همونطور که از توییترش مشخص هست در روزهایی که در بیمارستان بستری بود و مراحل درمانش طی می شد هم پیگیر اخبار بود و در زمانی که من در بیمارستان دیدمش هم بخشی از صحبت هامون مربوط به اتفاقات سیاسی در ایران بود و به هر حال کماکان این موضوع رو پیگیری می کرد. حتی در بعضی از چت ها هم به هر حال در این باره صحبت می کردیم.
رضا در همان محیط کوچک و ساده روستای خود بزرگ شد و درس خواند. کوشا بود و پیگیر یاد گرفتن و آموختن. رضا علوم آزمایشگاهی خوانده بود. در آن روستای کوچک با جدیت به درس خواندن ادامه داده بود. سارا خواهرش میگوید بعدها مسیرش عوض شد و به روزنامه نگاری روی آورد. خوب مینوشت و دقیق و کنجکاو بود. او با دوستش هر دو در دانشگاه قبول شدند، اما دوستش توانایی پرداخت هزینه‌های دانشگاه را نداشت. سارا میگوید رضا رفیق نیمه راه نبود.
یادمه رضا سال اول دانشگاه بود، دانشگاه قبول شده بود و یه نفر دیگه هم دانشگاه قبول شده بود ولی نمیتونست با ثبت نام کنه چون در شهریش مشکل داشت. یادمه ما به بابام گفت که اگر شهریه اومدی تا من اندرم دانشگاه، اگه نمیدی من دانشگاه نمیرم. بابامم قبول کرد. یعنی واقعا رضا روح
بزرگی داشت. رضا به شهادت همه دوستانش کسی بود که از او عاشق تر به زندگی ندیده ایم. پر از شور و هیجان، پر از خنده و شعف. باورت نمی شد پشت آن صورت جدی در کار مردی باشد که برای رنگ پرده و قاب دیوار و سرویس آشپزخانه‌اش هم برنامه دارد. جلال سعیدی همکار و رفیق رضا از این خصوصیت رضا برای من میگوید.
رضا به معنای واقعی کلمه مظهر زندگی بود. شاید برخلاف چهره جدی و ول نکنی که توی رسانه داشت، تو زندگی شخصیش فوق‌العاده سرزنده، فوق‌العاده راحت، فوق‌العاده دست و دلباز و یعنی بهترین آدم بود برای رفاقت. من کم آدم دور برم بوده که مثل رضا رفاقت کنم و واقعا میگم هنوز مواجهه با رفتن رضا برای من اتفاق نیفتاده، هنوز نتونستم هضمش کنم ماجرا رو و هنوز هی برام تکرار میشه. در مورد خاطرم، همه اون چیزایی که خوبیایی که در مورد رضا گفتم سر جای خودش و رضا مظهر حواس پرتی هم در این حال بود. و حالا اینکه مثلا در یک سفری که داشت مقصدش یکی از شهرهای آلمان بود اگه اشتباه نکنم و باید مثلا دو سه تا قطار عوض میکرد و یه ایستگاه بعد پیاده میشد توی شهر دیگه، بعد از اونجا تاکسی بگی برو توی شهر دیگه بود، تا اینکه مثلا یه بار تاکسی گرفته بود و فکر کرده بود، یعنی اوبر گرفته بود و اومده بود پایین از خونش و رفته بود توی ماشینی نشسته بود، در حالی که اون ماشین یه ماشین شخصی بود که کنار خیابون پایستده بود و اون بنده خدایی که راننده ماشین بود یه جورایی اصلا سکته کرده بود که این کی بود اومده تو ماشین من نشسته بود و رضا اصلا حواسش نبود که حالا باید مثلا یه نگاهی به شماره ماشین بکنه.
رضا برای خیلی ها دست خیر دراز کرده بود. نشد که از او چیزی بخواهیم و جواب نبگیریم. همیشه بود. حضورش و بودنش در تحریریه رادیو فردا حتی در اوج روزهای کرونا که خیلی ها به دلیل شیوع این بیماری از خانه کار میکردند به چشم می آمد. تحلیل‌هایش، مطالبی که می نوشت، مصاحبه‌هایی که می داد، رضا بود که برای همه وقت داشت. رضا جمالی، دوست و همکارش، او را به تمام زندگی توصیف کرده است.
میتونم بگم رضا رفیقی بود برای تمام فصول. به راحتی میشد باهاش همزاد پنداری کنی و مهمم نبود که چند وقت هست که باهاش رفیقی. فقط این حس رو داشتی که خیلی وقته که باهاش رفیقی. او زندگی میکرد و از زندگیش به غایت لذت میبرد. گاهی حسودی میشد که چطور فن و فوت لذت رو از لحظه بهش رسیده بود. همیشه گوشی برای شنیدن به تو داشت و حرفی برای گفتن. فقط میدونم جزو معدود آدمهایی بود که از بودن باهاش خیلی دیر خسته میشدی. براش مهم نبود کی هستی. مثل یک بچه خردسال کنجکاو بود و همین کنجکاویش هم باعث شده بود که در کارش آدم موفقی باشه. تنها بی‌معرفتیش همین زود رفتنش بود.
رضا در ایران با رسانه‌های محلی کار می‌کرد. مدت کوتاهی با خبرگزاری فارس. خودش بارها در توییترش این همکاری را اشتباه عنوان کرد و بابتش با صراحت عذرخواهی کرد. پس از خروج از ایران، او در شورای سردبیری ایران وایر فعال بود تا اینکه سال 2019 به تحریریه رادیو فردا پیوست. مدت‌ها در ترکیه بلا تکلیف بود. رضا شکراللهی، همکار و دوست نزدیک رضا حقیقت نژاد، از روزهای استانبول و رضا که منتظر بود زودتر به پراگ بیاید برای من میگوید.
من رفته بودم به سفارت جمهوری چک در استانبول برای گرفتن ویزام. یه حالت سرپایینی داشتم، حرکت میکردم به سمت پایین، از دور متوجه شدم که روی صندلی توری که جلوی ساختمون سفارت هست رضا نشسته اونجا. ما قبلش فقط به صورت مجازی با هم در تماس بودیم. متوجه شدم رضا نشسته و هدفون تو گوششه و توی زاویه هم نشسته بود که من رو نمیدید. من اونجا بود که متوجه شدم که رضا هم داره میاد پراگ و دنبال ویزاشه و من یه لحظه شیطنتم گل کرد و با شتاب رفتم به سمتش و خیلی با هیجان زیاد نشستم با سرعت کنارش، دو طرف صورتش رو گرفتم، به صورت خود سمت صورت خودم آوردم و بهش گفتم که خب کی بریم. این بنده خدا اصلا تا چند ثانیه رنگ از رخش پرید و اصلا نمیتونست تشخیص بده موقعیت چیه، قضیه چیه، من کیم. بعد دیدم حالش خیلی بده، گفتم منم، رضا. دیگه افتادیم به خنده و بعدش با هم دیگه قدم زدیم. بعد از کاری که کارمون انجام شد قدم زدیم و رفتیم و تا حتی این اواخر هم همیشه یاد اون روز رو میکردیم که به هم میگفت که من اون روز تصور ذهنیم در لحظه این بود که من حدود 5 سال در استانبول هستم، درست روزی که اومدم ویزای خارج شدن از ترکیه ام رو بگیرم و بیام اروپا، آیا باید مامورای جمهوری اسلامی درست دم سفارت منو گیر بندازن؟
رضا در موقعیت‌های حساس در شرایطی چون کشته شدن قاسم سلیمانی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کشتار آبان یا همین روزهای اعتراضات، سرعت عمل و قدرت بالایی در تحلیل داشت. یادم هست شبی که قاسم سلیمانی در حوالی فرودگاه بغداد کشته شد، شبکار بودم و در حال نگارش خبر کشته شدن قاسم سلیمانی که رضا وارد تحریریه شد و نشست پشت کامپیوترش و تا صبح که من رادیو را ترک کردم از جایش تکان نخورد. مدام می نوشت. خودش در توییترش درباره آن شب می گوید بی‌حوصله در توییتر ولو بودم، یکی نوشت سلیمانی کشته شد. گفتم فیک نیوز است. سرچ زدم، انگشتر را که دیدم تقریبا مطمئن شدم. می دانستم باید مطلب بنویسم. تیت زدم ستون پروپاگاندا شکست. توییت هم کردم در آتشی سوخت که خود برافروخت. رفتم رادیو. 16 ساعت بدون وقفه کار کردم. عجب شبی بود.